همراهان عزیز و ارجمند، ژول لابوم اندیشمند فرانسوی معتقد است که همخوانی قرآن با عقل و خرد موجب شده که این کتاب با تراوت خاصی محور زندگی صدها میلیون انسان در سراسر جهان قرار بگیرد. او قرآن را همچون دریایی ژرف می‌داند که نهرهای دانش از آن جاری شده و به جهانیان بهره‌ها رسانده است. از همین رو لابوم چون این کتاب را زنده و جاوید می‌خواند و معتقد است در هر عصری اهل دانش و تحقیق به اندازه درک و فهم خیش از آن بهره می‌گیرند.
روح ایمان و امان است، جمع پناه ماست قرآن، وحدت ما را رقم زد، قربت الوسطاست قرآن. روح ایمان و امان است، جمع پناه ماست قرآن، وحدت ما را رقم زد، قربت الوسطاست قرآن. قرآن
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نور البالي يغمر داري، بر أمالي في إيماني، نجم سمانا شمس هدانا، سر هوانا قرآنا. نور البالي يغمر داري، بر أمالي في إيماني، نجم سمانا شمس هدانا، سر هوانا قرآنا.
ارجمند، به آگاهیتان میرسانیم از آن ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:59:37 هست. فضای برنامه را تراوت میبخشیم با تلاوت آیات 26-28 سوره حج با صدای استاد عبدالباسط.
الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي
مؤمنان خداجو به لحظات ملکوتی اذان ظهر امروز به افق کابل نزدیک میشیم. همانطور که گفتیم اذان امروز ساعت 11:59:37 هست. از همه شما التماس دعا داریم و شما را به ایزد منان میسپاریم. وقتتان بخیر و خدا نگهدارتان.
اذان ظهر به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. Yeah.
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان نمازگزار. توجه شما را به بخش خبری ساعت 12 جلب میکنیم.
اعلام آمادگی کمیشنری پناهندگان سازمان ملل متحد برای رسیدگی به وضعیت مهاجران افغانستانی بازگشته به کشور. دیدار والی هرات با والی خراسان رضوی در مشهد و تاکید دو طرف بر تقویت مراودات تجاری. و وخامت شدید اوضاع انسانی و بیداد قحطی و گرسنگی در باریکه غزه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان که به کابل سفر کرده است، در دیدارهای جداگانه با عبدالسلام حنفی معاون اداری حکومت طالبان، عبدالکبیر سرپرست وزارت امور مهاجران و متقی سرپرست وزارت امور خارجه ی حکومت سرپرست از آمادگی این نهاد بین المللی برای رسیدگی به مشکلات مهاجران افغانستانی بازگشته به کشورشان خبر داد. فیلیپو گراندی در این دیدارها درباره ادامه کمک به مهاجران افغان اطمینان داده و گفته است که وضعیت بازگشت کنندگان افغان را از نزدیک بررسی میکند. رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان قرار است پس از بررسی وضعیت مهاجران در حال بازگشت از ایران در مرز اسلام قلعه به تهران سفر و با مقامات ایرانی دیدار کند. گزارش همکار ما زبیح‌الله قریشی از کابل را در این باره می‌شنویم.
رئیس عمومی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و هیئت همراهش در خصوص بررسی و حل مشکلات مهاجرین عودت کننده افغان با مقامات حکومت طالبان دیدار کرد. گراندی در دیدار با مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء گفت در حال حاضر موضوعات کمک‌های اضطراری و مهاجرین عودت کننده و ادغام مجدد آنان به جامعه از اهمیت خاص برخوردار می باشد و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد بر علاوه کمک‌های قبلی تلاش می کند تا در مورد رسیدگی به مشکلات مهاجرین همکاری کند. همچنان معاون اداری ریاست الوزراء با بیان این که امارت اسلامی از هر نوع میکانیزمی که باعث حل مشکلات مهاجرین شود استقبال می کند، خواهان همکاری کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و سایر سازمان‌های کمک رسان در زمینه اسکان دائمی و ادغام مجدد مهاجرین عودت کننده گردید. همچنان کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در دیدار با مولوی عبدالکبیر وزیر مهاجرین و عودت کنندگان هدف از سفرش به کابل بررسی وضعیت بازگشت کنندگان افغان و جلب منابع مالی برای آنان خواند و گفت برای حمایت به بازگشت کنندگان با نمایندگان بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی در کابل دیدار خواهد کرد. همچنان وضعیت کسانی را که به گونه اجباری اخراج شدند با جامعه جهانی در میان خواهد گذاشت. در همین حال مولوی عبدالکبیر سفر گراندی به کابل را مهم خواند و افزود اخراج اجباری هزاران مهاجر افغان که روزانه صورت میگیرد بر اقتصاد و خدمات اجتماعی افغانستان جنگ زده و متاثر از تغییرات اقلیمی تأثیر منفی گذاشته است. وزیر امور مهاجرین همچنان خواستار فراهم کردن تسهیلات و فرصت لازم برای بازگشت کنندگان مهاجر افغان شد که بتوانند حساب‌هایشان را تسویه و اموال و دارایی‌شان را انتقال دهند. و ضمن اعلام آمادگی برای برگزاری نشست‌های سی جانبه با ایران و پاکستان گفت:
زموج اساسی وقتی داده چی پدالیز او اجباری دولت افغان کدوان استر و درولشی ده هوی پانگی او شبانای باید زیع نشی ده هوی سر نوار چالن و نشی او اجازه ورکلشی چی پدال طلب شکل هیوار ترسته.
رئیس عمومی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در جریان این سفر با مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه نیز دیدار کرد. حافظ ضیا احمد تکل رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت خارجه در خصوص این دیدار گفت: در این دیدار دو طرف پیرامون مشکلات افغانهایی که به صورت اجباری اخراج گردیده و کمک‌های مورد نیاز به آنان گفتگو کردند. متقی در این دیدار گفت:
بهرنی تار وزیر ول چې د جبري رسول کې دوم کوم مهاجرونو ته په قربه هیوادونو کې د خپل حسابونو د تسپی او د خپل املاکو د خرڅلاو یا انتقال لپاره باید فرصت ورکړل شي. او په دې کې
کشورهای میزبان باید به مهاجرین افغان فرصت تسویه حسابها و فروش یا انتقال اموالشان را بدهند.
مګر د خلکو سونزې ډیری ذات دي او د نړیوالو ادارو مرستو ته اړتیا لیدل کېږي.
در همین حال گراندی رئیس عمومی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از ادامه کمک به مهاجرین افغان اطمینان داد و گفته که وضعیت بازگشت کنندگان افغان را از نزدیک بررسی میکند. تکل:
دوی به در اصل که دون که مهاجرین وضعیت لنجدی و گوری و لحقوی سر به تقبل طول توان مرسته و کرین.
قرار است پس از بررسی وضعیت مهاجرین عودت کننده در اسلام قلعه، رئیس عمومی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان عازم تهران گردیده و در راستای حل معضله مهاجرین افغان با مقامات جمهوری اسلامی ایران دیدار و ملاقات کند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
والی خراسان رضوی گفت در روابط ایران و افغانستان باید از تجارت به سمت سرمایه گذاری حرکت کنیم که جاده و راه آهن از ضروری ترین پیش نیازهای آن است. غلام حسین مظفری در دیدار با نور احمد اسلامجار که به مشهد سفر کرده است اظهار کرد فاصله نزدیک هرات به ایران و وجود طیف وسیع از مواد اولیه و مکمل صنعت در افغانستان بسیاری از مسائل در دو سوی مرز را حل و فصل می‌کند و معتقدیم نزدیکی مقامات ایرانی و افغانستانی در توسعه پایدار کشورها مؤثر است. والی خراسان رضوی تولید انرژی و خدمات فنی و انجینری را از زمینه‌های بالقوه سرمایه‌گذاری در مرز دوقارون دانست و اضافه کرد که دولت جمهوری اسلامی ایران بران است تا گذرگاه سرحدی دوقارون تایباد را ساماندهی و زمینه را برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم کند. مظفری ارزش کنونی صادرات از مرز دوقارون به افغانستان را سالانه حدود 3.3 میلیارد دلار اعلام کرد و افزود که سفر هیئت عالی رتبه هرات به مشهد و خراسان رضوی می تواند سرآغاز جدیدی در مراودات و مناسبات ایران و افغانستان باشد. وی گفت روابط ولایت خراسان رضوی و ولایت هرات افغانستان نمونه ای از همکاری های موفق و مشترک منطقوی است. والی خراسان رضوی همچنین با اشاره به روند بازگشت مهاجران افغانستانی به کشورشان از مرز دوقارون تصریح کرد در این مسیر از همه ظرفیت ها برای خروج همراه با آرامش و کرامت انسانی بهره خواهیم گرفت. والی هرات نیز در این دیدار با اشاره به بازگشت مهاجران افغانستانی اضافه کرد که با همکاری ایران و افغانستان مسئله خروج مهاجران از ایران تحت مدیریت قرار دارد و بسیاری از مشکلات در اردوگاه سفیدسنگ فریمان حل شده است. نور احمد اسلامجار با اشاره به مبارزه جدی حکومت سرپرست افغانستان با تولید و قاچاق مواد مخدر تصریح کرد. امروزه افغانستان و ولایت هرات برای سرمایه گذاری منطقه امن به حساب می آید. والی هرات با تاکید بر این که افغانستان برای همسایگان ناامنی ایجاد نخواهد کرد ابراز امیدواری کرد که بتوانیم با نگاه اقتصاد محور و همگرایی روابط و مناسبات ایران و افغانستان را تقویت کنیم. اسلامجار با اشاره به پیشرفت 70% کریدور هرات فاریاب گفت این مسیر می تواند سرحدات اسلام قلعه و دوقارون را مستقیم به کشور ازبکستان متصل کند. والی هرات و هیئت امرایش که روز شنبه به مشهد سفر کرده ضمن بازدید از روند خروج اتباع افغانستانی از مرز دوقارون از اردوگاه اتباع افغان در سفیدسنگ فریمان و طرح قطار شهری مشهد نیز بازدید کرده است. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از افزایش تولید ناخالص داخلی و حجم تجارت افغانستان خبر داد. نورالدین عزیزی افسود که تولید ناخالص داخلی افغانستان از 14.58 میلیارد دلار به 17.3 میلیارد دلار افزایش یافته است. این رشد نشانه از بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. همکارم خانم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در برنامه تشریح‌دهی دولت به ملت دستاوردهای یک ساله این وزارت را با رسانه ها شریک ساختند. نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت در این برنامه از افزایش تولیدات ناخالص داخلی و حجم تجارت کشور خبر داد و گفت که در اوایل روی کار آمدن حکومت طالبان تولیدات ناخالص داخلی 14.58 میلیارد دلار بود که اکنون به 17.3 میلیارد دلار رسیده و حجم تجارت نیز 13 میلیارد دلار افزایش یافته است.
اوایل فتح امارت اسلامی جی دی پی یا تولیدات ناخالص 14.58 میلیارد دلار بود که الحمدلله فعلا به 17.3 میلیارد دلار آمریکایی رسیده است. حجم تجارتی 13 میلیارد دلار آمریکایی رسیده که نشان دهنده افزایش قدرت خرید افغان ها می باشد. امروز الحمدلله کمیسیون اقتصادی تمام ارگان های امارت، وزارت صنعت و تجارت به این قائل هستند، دست برزدند که صنعت افغانستان به هر حالتی که می باشه باید ما بریم به طرف خودکفایی، اقلا به طرف خودکفایی که ما بتانیم واردات و صادرات افغانستان موازنهش برابر بسازیم.
سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان افزود این وزارت در سال گذشته 26,000 جواز تأسیس شرکت های تولیدی صادر کرده که بیش از 500 مورد آن مربوط به کارآفرینان زن بوده است.
مجموعه جوازهای جدید برای خانم ها بوده 538 و 162 جواز سابقش بوده که ما یقین دارم که جامعه جهانی زیاد بخش خانم ها را زیاد توجه میده و ما هم توجه دیدیم. الحمدلله تجارت است و بخش های خصوصا تشبثات خیلی فعال هستند، کار میکنند.
سبقت الله آخونزاده رئیس حمایت از سرمایه گذاری وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان هم در این برنامه گفته جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در سال گذشته در مقیاس با سال پیش آن 50% افزایش داشته است و افزود در سال گذشته 450 میلیارد افغانی در بخش های مختلف در افغانستان سرمایه گذاری شده که 28 میلیارد افغانی آن تنها در بخش صنعت بوده است.
نور کانون به نسبت باندې الحمدلله تیر کال په افغانستان کې زیات سرمایه گذاری جلب شوې ده او جذب شوې ده چې تیر کال قریب 28 میلیارد افغانی صرف د صنعت، د وزارت صنعت او تجارت خانه په افغانستان کې سرمایه گذاری جذب شوې ده، نه د ټول افغانستان په اساس باندې درخواست.
مسئولان وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در این نشست همچنان از برنامه‌هایی برای افزایش 10% تولید ناخالص داخلی و سطح تجارت 25% صادرات، ایجاد 100,000 فرصت شغلی و جذب 500 میلیون دلار سرمایه گذاری در سال آینده خبر دادند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
و اوضاع در بوریکه غزه با علت گرسنگی شدید ساکنان و ممانعت رژیم صهیونیستی از ورود غذا به این منطقه به شدت بحرانی است و دیگر رمقی برای کادر درمان باقی نمانده که به مداوای بیماران و مجروحان بپردازند، زیر آنها یک وعده غذا هم در روز نمی‌خورند. در 653 روز از جنگ غزه گرسنگی در این منطقه فاجعه زده بر اثر محاصره ارتش اشغالگر بیداد می‌کند و موارد فوت ناشی از آن را به افزایش است. ناهز حجاج خبرنگار فلسطینی در پیامی به وضعیت وخیم گرسنگی در بارکه غزه اشاره و تاکید کرد که ما همه در حال مردن هستیم. وی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که تعجب نکنید اگر ما روزنامه‌نگاران دیگر خبرها را پوشش ندهیم. هیچ غذایی وجود ندارد. حتی اگر کسی پول داشته باشد باز هم چیزی در بازار نیست که بشود خرید. از سوی دیگر رسانه صهیونیستی یدی و داهارونوت به نقل از منابع آگاه به مذاکرات اعلام کرد که نوعی خوشبینی شکننده درباره پیشرفت مذاکرات وجود دارد. این روزنامه صهیونیستی در این گزارش به نقل از مقامات رژیم اسرائیل نوشت که دستیابی به آتش‌بس تا 2 هفته آینده امکان پذیر است و همه در انتظار ورود استیو ویتکاف به دوحه در چند روز آینده هستند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. اعلام آمادگی کمیشنری پناهندگان سازمان ملل متحد برای رسیدگی به وضعیت مهاجران افغانستانی بازگشته به کشور، دیدار والی هرات با والی خراسان رضوی در مشهد و تاکید دو طرف بر تقویت مراودات تجاری و وخامت شدید اوضاع انسانی و بیداد قحطی و گرسنگی در باریکه غزه. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که اطلاع دارید از تحولات سوریه و به ویژه ولایت سویدای این کشور در یک هفته اخیر شاهد حملات رژیم صهیونیستی و درگیری بین گروه های دروزی با دولت دمشق بوده است. با توجه به اهمیت راهبردی سوریه در منطقه، همکار ما خانم زهرا حسنزاده درباره این حوادث با قاسم غفوری کارشناس مسائل غرب آسیا گفتگو کرده که با اتفاق میشنویم.
جناب آقای غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر از اینکه در گفتگو با ما شرکت کردید. قسمی که مطلع هستید، چند وقتی میشه که یک سری حملات تجاوزکارانه از سوی رژیم اسرائیل علیه مناطق مختلف در سوریه و خصوصا در ولایت سویدا آغاز شده. بفرمایید که هدف اسرائیل از حملات تجاوزکارانه به سوریه چی هست، در حالی که حکومت الجولانی در راستای عادی سازی روابط با اسرائیل تقریبا موازی مخالفی را هم اتخاذ نکرده. میخواستم بدانیم هدف اسرائیل از این حملات چی میتونه باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. ببینید، اونچه که در تحولات سوریه در جریان هستش، دو نکته قابل توجه داریم. یک، بحث در حال تحولات داخلی هستش و درگیری هایی که عنوان میشه بین دروزی ها و بین اشعری و گروه های و منتسب جولانی داره انجام میشه. روایتی که کشورهای غربی مطرح میکنن چون یک نوع روایت صهیونیستی هست، مبنی بر اینکه آنچه در سوریه هستش درگیری های داخلی هستش و یک نوع مسئله فرقه ای و درونی رو برای این مسئله مطرح میکنن و دائما صحبت از این میکنن که سوریه باید به سمت وحدت و یک پارچگی پیش بره و باید با درگیری ها مقابله بکنن و مسائل آتش بسی این مسائل به اصلی داخلی نسبت میدن، چون که نوع روایت صهیونیستی از طرف غربی ها داره مطرح میشه و یک نوع توجیه کردن جنایت ها و تحرکاتی هست که رژیم صهیونیستی داره انجام ده. اما اون چیزی که در واقعیت و در روایت تحولات سوریه باید در نظر داشته باشیم این هستش که ریشه و عامل اصلی این درگیری ها چه هستش. اون چیزی که در تحولات نشون میده این هستش که عامل اصلی این وضعیت رژیم صهیونیستی هستش و اهدافی که کشورهای غربی دارن پیگیری میکنن. رژیم صهیونیستی در طی ماهای گذشته دائما سوریه را هدف حملات خودش قرار داده و محور اصلی اون زدن زیرساخت‌های نظامی و امنیتیه سوریه بوده. اما اونجایی که در روزهای اخیر روی داده این هستش ما شاهد هستیم رژیم صهیونیستی در یک سو به تحریک دروزی ها پرداخته و به نوعی آتش فتنه تفرق افغانی در سوریه توسط رژیم صهیونیستی افروخته شده و ریشه اصلی این درگیری ها نه مؤلفه های داخلی بلکه تحرکات رژیم صهیونیستی است. برای همین اگر قرار اقدامی از سوی جامعه جهانی صورت بگیره برای پایان این درگیری ها، نقطه اولش مقابله با رژیم صهیونیستی و تحرکات اون هست. اما همزمان با ناآرامی در سوریه، آنچه که سانسور خبری داره میشه مسئله پیشروی های رژیم صهیونیستی در سوریه هستش. تحرکاتی که صهیونیست‌ها در جولان انجام میدن گنایتره و حتی صحبت از این هستش تا 10 کیلومتری دمش اینها ورود نظامی داشتن. یعنی عملا رژیم صهیونیستی سیاست اشغالیایی در سوریه رو داره انجام میده، اما در فضای رسانه‌ای صرفا مسائل تحولات داخلی و درگیری قبایل و دروزی‌ها مسائل درون سوریه برجسته سازی میشه و این خودش نشونگر تحولاتی خطرناک برای آینده سوریه هستش که بخشی از اون اشغالگری رژیم صهیونیستی و بخشی از اون تجزیه هست. اما اون چیزی که در هدف گذاری رژیم صهیونیستی ما در سوریه شاهد هستیم چند بحث قابل توجه است. یه بحث این هستش که به هر حال بحران شدید داخلی در داخل رژیم صهیونیستی هستش، پس از به هر حال مباحثی که در مورد سربازی حریدی ها مطرح شدش، عملا خروج برخی از جریان های سیاسی از دولت نتانیاهو، ریختن حداکثری این حاکمیت رو تشکیل داده و میشه گفت عملا الان اون چیزی که در سرزمین های اشغالی حاکم هستش دولتی غیرقانونی هستش و نتانیاهو هیچ گونه مشروعیتی برای ادامه فعالیتش نداره. میشه گفت جنگ افروزی در منطقه از جمله تشدید بحران در سوریه و برجسته کردن مسئله دروزی ها نوعی فریبکاری نتانیاهو هست برای سرپوش گذاشتن و این وضعیت و اینکه شاید بتونه در این موقعیت زمانی بتونه یک نوع ایجاد هماهنگی با جریان های افراطی داشته باشه، شاید اونها دوباره به کابینه برگردن و بتونه ادامه حیات سیاسی داشته باشه. حلقه تکمیلی این رفتار رو ادعاها مبنی بر رسیدن به آتش بس در غزه تشکیل میده تا به نوعی جامعه صهیونیستی هم راضی بکنه به ادامه فعالیت نتانیاهو. اما نکته دیگه که باید در نظر داشتیم ماهیت اشغالگرانه رژیم صهیونیستی است. به هر حال این رژیم دائما بر اساس جنگ افروزی و کشتار و اشغالگری هستش که سعی میکنه به حیات خودش ادامه بده و میشه گفت اون چیزی که در سوریه جریان داره نابود کردن تمام ریساخت‌های امنیتی و نظامی سوریه در کنار اون اشغالگری رسمی رژیم صهیونیستی هستش در بخشی از جنوب لبنان هستش با ادعای حمایت از دروزی‌ها. عملا رژیم صهیونیستی به دنبال ایجاد منطقه نفوذ برای خودش و اشغال سوریه هست، یعنی که این تحرکات رو در لبنان هم داره انجام میده و به نوعی میشه گفت رژیم صهیونیستی به دنبال دست درازی به کل اراضی منطقه هست با عنوان طرح داوودی که مطرح میکنه که بخشهایی از سوریه، بخشهای دروزی نشین، دیروزی و مناطق کرد نشین و اتصال خودش به کردستان عراق رو مطرح میکنه و به نوعی به دنبال تغییر ژئوپلیتیک در منطقه هستش. یک اصل دیگه هم باید در نظر داشتیم در هدف گذاری صهیونیست‌ها در منطقه و اون هم این هستش که اون چیزی که امروز در سوریه جریان داره بعد بخشی از پازل غربی ها علیه تمامیت ارضی کل منطقه بدونیم و رویکرد تجزیه طلبانه که علیه بسیاری از کشورهای منطقه غرب طراحی کرده.
جناب استاد شما اشاره کردید به بحث حمایت رژیم اسرائیل از دروزی های سوریه، بفرمایید که چرا اصالتا دروزی های سوریه با اینکه یک فرقه اسلامی هست به سمت اسرائیل گرایش داره و ریشه این گرایش به کجا برمیگرده؟
ببینید اون چیزی که ما در این فرآیند شاهد هستیم میشه گفت فریبکاری هستش که رژیم صهیونیستی همواره اجرا کرده از سرزمین های اشغالی، اما شاهد هستیم تو حال رژیم صهیونیستی با برخی از امتیازاتی که به دروزی ها داده سعی کرده از نفاق و تفرقه افکنی در اون منطقه برای رسیدن به اهداف خودش استفاده کنه. میشه گفت یک نوع شبیه سازی اون رو داره در سوریه انجام میده. برخی از جریان های درون دروزی ها هستش که به در تصور رسیدن به قدرت مطلق هستن و این تصور هستن که با حمایت رژیم صهیونیستی با حمایت های غرب میتونن برای خودشون یک ساختار قدرت تشکیل بدن و حتی مناطقی رو تحت سلطه خودشون داشته باشن. این تصورات موجب این شده که به هر حال به جای توجه به سوریه واحد در بازی رژیم صهیونیستی قرار بگیرن و به دنبال این باشن که تحت حمایت اون قرار. این نتیجه روی کردی هست که البته در کل ساختار دروزی های سوریه وجود نداره. موجب شاهد هستیم که با طبعه دروزی ها کاستار حفظ وحدت سوریه و مقابله با رژیم صهیونیستی هستن و به دنبال روی کرده مقاومتی در برابر متجاوزان و اشغالگران هستن. میشه گفت یک نوع اشتباه محاسباتی در برخی از جریان های درون دروزی های سوریه زمینه ساز این مسئله شده، چون که ما شاهد هستیم به حال افرادی مثل جنبلات رئیس دروزی های لبنان هم هشدار دادن به جریان های سوری که گرفتار بازی رژیم صهیونیستی نشن و این رژیم هرگز حامی هیچ جریان و گروهی نبوده و نخواهد بود و بازی اونها صرفا یک نوع فریبکاری برای تسلط بر سوریه و بر هم زدن تمامیت ارضی اون هستش.
بله، روز گذشته دولت سوریه و رژیم صهیونیستی توافق آتش بسی را هم امضا کردند. بفرمایید که میشه که به این توافق این خوشبین بود با توجه به اینکه رژیم اسرائیل سابقه طولانی دارد در شکستن آتش بس ها و توافقنامه ها؟
ببینید یک چیز قابل توجهی در تحولات سوریه جریان داره که جای تأمل داره، اونم این هستش که غربی ها و محافل رسانه‌ای اونها دائما دارن بحث اینو مطرح میکنن که اون چیزی که در سوریه جریان داره یک مسئله داخلی، جنگ فرقه‌ای، جنگ قدرت در اون ساختاری در اون سوریه هستش و مداخلات خارجی در اون نقشی نداره. بعد در مورد مباحث آتش‌بس وقتی مطرح میشه، مسئله آتش‌بس بین سوریه و رژیم صهیونیستی مطرح میشه، یک نوع تناقض رفتاری هستش که مسئله آتش‌بس با این رژیم مطرح میشه، مسئله رسانه‌ای و تبلیغات وقتی مطرح میشه مسئله جنگ داخلی در سوریه رو مطرح. اینها خودش بیانگر این هستش که قرب به دنبال یک نوع طراحی و یک نوع بازی خطرناک برای سوریه و کل منطقه هستش. اما اون چیزی که در واقع توافق آتش‌بس مطرح میشه این هستش که عملاً رژیم صهیونیستی یک اشغالیه هست. مسئله آتش‌بس در شرایطی که سرزمین‌های سوریه در اشغال هست، جولان، قنیطره و حتی بخشی از ایف دمشق در اشغال رژیم صهیونیستی هستش، عملاً بی‌معنا هستش. زمانی آتش‌بس معنیه که رژیم صهیونیستی خارج شدن از اراضی اشغالی سوریه داشته. اما وضعیت کنونی به نوعی میشه گفتش که اجرایی کردن همون سازشکاری دولت مردان سوریه با رژیم صهیونیستی هستی که در لوای آتش‌بس داره انجام، یعنی اون چیزی که افرادی مثل جولانی تصور میکردن که با سازش با رژیم صهیونیستی زمین ساز اعتراضات داخلی میشه، الان در لوای آتش‌بس داره اون امتیاز دادن ها و اون تحقق خواسته های صهیونیست‌ها داره اجرایی میشه. اما اون که شاهد هستیم با توجه به حال رویه 80 ساله رژیم صهیونیستی از زمان تأسیس رژیم جدید صهیونیستی تا به امروز، هیچ گونه توافق و آتش‌بسی تا به امروز برقرار نبوده و همچنان اشغالگری اونها در فلسطین و در منطقه ادامه داره. در قبال لبنان آتش‌بسی که چندین ماه پیش برقرار شده عملاً اجرایی نشده و کشتارها ادامه داره. در غزه هم ما شاهد هستیم آتش‌بسی که برقرار شد عملاً هیچ گونه اجرایی نداشت و پس از مدتی رژیم صهیونیستی همون رویه گذشته خودش رو ادامه داد. الان همیشه گفتیم آتش‌بس بیشتر یک بازی هست، یک نوع فریبکاری سیاسی هست و بیشتر یک نمایش هستش از سوی کشورهای غربی برای اینکه ادعای اونها مبنی بر ناجی بودن و رویکردشون به تحقق صلح و امنیت رو بخوان توجیه بکنن، و الا در عمل هیچ گونه آتش‌بسی به نظر میرسه وجود نخواهد داشت. به این جهت که اصلا رژیم صهیونیستی ماهیت اشغالگرانه در سوریه در مزیت آتش‌بس اصلا یک امر بی‌معنا هستش.
قاسم غفوری بود، آگاه مسائل سیاسی، در گفتگو با همکار ما خانم حسن‌زاده در رابطه با تحولات سوریه. عزیزان شنونده، و این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. سه بعد از ظهر به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار.
سپاس و تشکری داریم از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه زمان پخش برنامه انعکاس رسیده که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه جلب می کنیم.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو در این برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که شما دوستان هم بتانین ما را همراهی بفرمایین تا پایان برنامه. نگاهی داریم برنامه مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد.
تأکید مسعود پزشکیان بر بازگشت محترمانه اتباع غیر مجاز افغانستان از ایران و سفر والی هرات به خراسان رضوی. رئیس جمهوری اسلامی ایران مهاجران افغانستانی را برادران و خواهران مردم ایران خوان و بر بازگرداندن اتباع غیرقانونی با رعایت احترام و کرامت انسانی تاکید کرد. مسعود پزشکیان در دیدار با مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران ایران تصریح کرد اقدامات اخیر در حوزه ساماندهی اتباع افغانستانی ضروری و در نهایت به نفع خود اون است. رئیس جمهوری ایران همچنین در واکنش به برخی حاشیه سازی ها درباره طرح ساماندهی اتباع افغانستانی گفت نکته‌ای که محل تعجب است ادعای دلسوزی کسانی است که چشم خودشان را بر روی کشتار زنان و کودکان بیگناه با بم و حتی بدتر از آن با بستن راه ورود غذا و دارو بستند، اما در مواجهه با موضوع ساماندهی مهاجران افغانستانی در ایران به حقوق بشر به عنوان یک حق متوسل شدند. پزشکیان با تاکید بر لزوم رعایت احترام و آرامش در فرایند بازگشت مهاجران افغانستانی اضافه کرد نمیشه ادعا کرد که کاری در چنین سطح و کمیتی بدون اشکال است، اما تلاش میشه تا بازگشت اونا با حفظ کرامت انسانی انجام شود. بر اساس طرح ساماندهی مهاجران غیر مجاز افغانستانی، این افراد حداکثر تا پایان سنبله 1404 فرصت دارند ایران را ترک کنند، در غیر این صورت برای 5 سال از ورود به این کشور محروم خواهند شد. این ضرب الاجل پیش از این تا 15 سرطان بود که اخیراً تمدید شد. دولت ایران در این روند تمهیدات مختلف و امکانات متعددی را در مناطق مرزی با افغانستان فراهم کرده تا خروج اتباع افغانستانی با کمترین مشکلات محقق شود. والی خراسان رضوی گفت در روابط ایران و افغانستان باید از تجارت به سمت سرمایه گذاری حرکت کنیم که جاده و راه آهن از ضروری ترین پیش نیازهای آن است. غلام حسین مظفری در دیدار با نور احمد اسلامجار که به مشهد سفر کرده اظهار کرد فاصله نزدیک هرات به ایران و وجود طیف وسیع از مواد اولیه و مکمل صنعت در افغانستان بسیاری از مسائل در دو سوی مرز را حل و فصل میکنه و معتقدیم که نزدیکی مقامات ایرانی و افغانستانی در توسعه پایدار کشورها مؤثر است. والی خراسان رضوی تولید انرژی و خدمات فنی و مهندسی را از زمینه‌های بالقوه سرمایه‌گذاری در مرز دوقارون دانست و اضافه کرد دولت جمهوری اسلامی ایران بر آن است تا گذرگاه مرزی دوقارون تایباد را ساماندهی و زمینه را برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم کند. مظفری ارزش فعلی صادرات از مرز دوقارون به افغانستان را سالانه حدود 3.3 میلیارد دلار اعلام کرد و افزود سفر هیئت عالی رتبه هرات به مشهد و خراسان رضوی میتواند سرآغاز جدیدی در مراودات و مناسبات ایران و افغانستان باشد. والی هرات هم در این دیدار با اشاره به بازگشت مهاجران افغانستانی اضافه کرد با همکاری ایران و افغانستان مسئله خروج مهاجران از ایران تحت مدیریت قرار دارد و بسیاری از مشکلات در اردوگاه سفیدسنگ فریمان حل شده. نور احمد اسلامجار با اشاره به مبارزه جدی حکومت سرپرست افغانستان با تولید و قاچاق مواد مخدر تصریح کرد امروز افغانستان و ولایت هرات برای سرمایه‌گذاری منطقه امن به حساب می‌آید. ولی هرات با تاکید بر اینکه افغانستان برای همسایگان ناامنی ایجاد نخواهد کرد ابراز امیدواری کرد بتانیم با نگاه اقتصاد محور و همگرایی روابط و مناسبات ایران و افغانستان را تقویت کنیم. ولی هرات همچنین به اشتراکات فرهنگ ایران و افغانستان اشاره و اضافه کرد عبدالرحمن جامی شاعر پرآوازه ایرانی در شهر هرات مدفون است و در این شهر طایفه بزرگ از خافی ها زندگی می کنند. رئیس نمایندگی وزارت خارجه حکومت سرپرست طالبان در ولایت هرات از برقراری تسهیلات متعدد برای اتباع افغانستانی بازگشته به کشور در آن سوی مرز ایران خبر داد. محمد اسماعیل سلیم که به همراه هیئتی به ایران سفر کرده عصر دیروز در نشست با خبرنگاران در محله ولایت خراسان رضوی هدف از سفر والی هرات به خراسان رضوی را تشریح کرد و گفت
قبلا 5 جلسه مشترک کمیته مشترک اقتصادی ولایت باستان هرات افغانستان و خراسان رضوی جمهوری اسلامی ایران قبلا برگزار شده است که الحمدلله با ادامه او پنج جلسه که قبلا برگزار شده بود، چند وقت پیش دعوتنامه از جانب استاندار محترم استان خراسان رضوی در هرات از طریق جناب کنسولگری محترم جمهوری اسلامی ایران در هرات دریافت کردیم که بلافاصله دعوت از طرف جناب شیخ صاحب نورالدین احمد اسلامجر والی محترم ولایت هرات پذیرفته شد و آمادگی برای سفر به این هدف مقدس گرفته شد. دوستان عزیز، امروز به تاریخ 28 سرطان 1404 شروع سفر داشتیم از ولایت هرات به مقصد مشهد مقدس جمهوری اسلامی ایران. در ابتدا در نقطه مرزی از سوی مسئولین محترم جمهوری اسلامی ایران، از جمله معاون محترم مقام استانداری خراسان رضوی و فرماندار و همچنان سرکنسول محترم جمهوری اسلامی ایران در هرات مورد استقبال گرم قرار گرفت که وارد منطقه ویژه یا منطقه آزاد مرزی شدیم و از آنجا بازدید داشتیم. در مجموع دوستان عزیز، برای شما گفته میتونیم که در این سفر دو هدف عمده داشتیم. اولا برگزاری جلسه مشترک کمیته مشترک اقتصادی ولایت باستان هرات و خراسان رضوی که در این سفر قصد داشتیم که به ولایت باستان خراسان رضوی شهر مشهد تشریف بیارن جناب شیخ صاحب و در این جلسه اشتراک نمایند. هدف بعدی که در ضمن هدف در این سفر داشتیم بررسی اخراج مهاجرین محترم افغانستان از جمهوری اسلامی ایران بوده است که در ادامه این سفر از اردوگاه سفید سنگ واقع در فرمان خراسان رضوی از اونجا بازدید داشتیم. در این بازدید با مسئولین محترم اداره امور اتباع استان خراسان رضوی و همچنان مسئولین اردوگاه سفید سنگ ملاقات هایی داشتیم و در ضمن با چند نفر از مهاجرین محترم که در معرض اخراج از جمهوری اسلامی ایران قرار داشتن بازدیدهایی داشتیم و گفتگوهایی داشتیم. گفته میتونیم که در پروسه اخراج مهاجرین غیر قانونی از جمهوری اسلامی ایران خدمات بسیار ارزنده‌ای از طرف مسئولین اداره اتباع جمهوری اسلامی ایران در این زمینه ارائه شده بود و در این سفر جناب شیخ صاحب از مسئولین همچنین تقاضا کردند که در این خدمات بهبودی را به وجود بیارن، خدمات را طوری عیار بسازن که مهاجرین محترم افغانستان از جمهوری اسلامی ایران با عزت با در نظر داشت حقوق انسانیشان و کشورشان برگشتانده شود. در ادامه سفر جناب شیخ صاحب و همراه هیئت وارد مشهد مقدس شدند که جلسه کمیته مشترک اقتصادی هرات باستان و خراسان رضوی برگزار شدند. در این جلسه هر دو طرف جناب استاندار محترم آقای مظفری و جناب شیخ صاحب اسلامجار صحبت‌های بسیار خوبی پیرامون انکشاف و توسعه اقتصادی در مرز دو استان خراسان رضوی و ولایت هرات داشتند. همچنان دوستان عزیز، در این سفر با ما مسئولین سکتورهای دولتی و سکتور خصوصی حضور داشتند که به ادامه او جلسات قبلی که چهار کمیته برگزار شده بود و کمیته ها با هم نشست های خصوصی داشتن و بالاخره از این کمیته ها یک تفاهم نامه یک صورت جلسه در اخیر امضا می شد و در سال قبل چنین روالی ادامه داشت که باز بعدا مسئولین زیربط فیصله های این جلسات را تحکیم می کردن.
رئیس نمایندگی وزارت خارجه حکومت سرپرست طالبان در ولایت هرات در پاسخ به پرسش خبرنگار رادیو دری گفت با همکاری مردم و نیکوکاران افغانستانی و ادارات مربوط در حکومت طالبان تسهیلات متعددی برای مهاجرانی که از سه مرز رسمی با ایران یعنی اسلام قلعه، ابریشم و ابو نصر فراهی به افغانستان باز می گردند فراهم شده.
جناب مولوی صاحب، شما در جریان بازدیدی که از ولایت خراسان رضوی از صبح امروز داشتید، خدماتی که جمهوری اسلامی ایران و مهاجرین افغانستان پیشتر به همراه هیئت امراه دیدید، به اون بفرمایید که دولت افغانستان در حال حاضر چه تمهیداتی برای با توجه به تعداد بازگشت مهاجرینی که بازگشت کردن به افغانستان، چه تمهیداتی اندیشیده، چه برنامه‌هایی برای این مهاجرین داره؟
خب ما امروز از اردوگاه سفیدسنگ که ملاقات داشتیم، در اونجا از مهاجرین نیز دیدن کردیم، از مراکز خدماتی که واقع در اردوگاه سفیدسنگ بود نیز بازدید داشتیم. الحمدلله گفته میتونیم که خدمات بسیار ارزنده برای مهاجرین، برای کسایی که در معرض اخراج از جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، ارائه میشد. خدمات بسیار خوبی بود، اما بعضی مشکلات همچنان موجود بود که این مشکلات در مجالس مختلف با جناب محترم سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل آقای بیگدلی نیز مشکلات شریک ساخته شده، و همچنان در این قسمت با مسئولین زیربط دیگر جمهوری اسلامی ایران، از جمله آقای یار احمدی مدیر کل اتباع در وزارت کشور، و همچنان آقای سید آبادی، مسئول امور اتباع در خراسان رضوی نیز صحبت های شده که امید داریم چالش های موجود، مشکلات موجود در این قسمت حل شوند. تعداد مهاجرین بعد از حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران که شروع شد و بالاخره تعداد آن خود معرف هستند و تعداد آن مهاجرین اخراج اجباری هستند، حجم بسیار زیاد مهاجرین به سه مرز رسمی امارات اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران که عبارت از مرز اسلام قلعه شیخ ابو نصر فراهی و مرز پل ابریشم هست، ورود مهاجرین بسیار زیاد بودند. در اوایل مشکلات وجود داشت، اما الحمدلله به همکاری ملت عزیز افغانستان، مردم خیر، تجار خیر و ابتکارات ادارات زیربط امارات اسلامی افغانستان، مشکلات تا حدودی حل شده. مهاجرین در نقطه صفری تثبیت هویت شده، خدمات کمیته خدماتی اونجا حضور دارند که خدمات انسانی از جمله آب، نان، خوراک، خدمات صحی و همچنان وسایل ترانسپورتی براشون آماده کرده که تمام مهاجرین را از نقطه صفر مرزی تا به ولایت و قریه و ولسوالی مد نظرشون اونا را رسانده و اینجا به جا میکنند. در این قسمت کمیته دیگر به نام کمیته اسکان موقت وجود دارد که الحمدلله زحمت بسیار زیادی کشیده، خدمات بسیار زیادی ارائه کرده. تمام مهاجرین که از جمهوری اسلامی ایران به مرز اسلام قلعه یا مرز پول ابریشم وارد می شوند، از این خدمات مستفید هستند و انشالله که در قسمت فیلان مشکلات وجود نداره. یک چیز را باید یادآور باشم که در روزای اول این اخراج سیل اعصاب مشکلات موجود بود، اما با گذشت چند روز و با جلسات متعددی که با مسئولین زیربط جمهوری اسلامی ایران داشتیم، تعداد بسیار کم شده، یعنی کمی قابل توجه چشمگیری داشته است. الحمدلله فیلان مشکلات موجود در مرز اسلام قلعه نیز حل شده است.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه، همچنان با شما همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گزارش از فعالیت‌ها و دستاوردهای این وزارت در سال گذشته ارائه کرد. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از افزایش تولید ناخالص داخلی و حجم تجارت افغانستان خبر داد. و با بیان ای که تولید ناخالص داخلی افغانستان از 14.58 میلیارد دلار در سال اول به 17.3 میلیارد دلار افزایش یافته، ای رشد را نشانه ای از بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان دانست و گفت:
قبل فتح امارت اسلامی جی دی پی یا تولیدات ناخالص 14.58 میلیارد دلار بود که الحمدلله فعلا به 17.3 میلیارد دلار آمریکایی رسیده است. حجم تجارتی 13 میلیارد دلار آمریکایی رسیده که نشان دهنده افزایش قدرت خرید افغان ها می باشد. امروز الحمدلله کمیسیون اقتصادی تمام ارگان های امارت، وزارت صنعت و تجارت به این قائل هستند، دست برزدند که صنعت افغانستان به هر حالتی که می باشه باید ما بریم به طرف خودکفایی، اقلا به طرف خودکفایی که ما بتانیم واردات و صادرات افغانستان موازنه شه برابر بسازیم.
خب، بخشی از صحبت‌های نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان را شنیدید. عزیزی همچنین از رسیدن حجم تجارت افغانستان به 13 میلیارد دلار خبر داد و گفت که این افزایش بیانگر بهبود قدرت خرید مردم و رشد اقتصادی کشور است. در دل کوههای سرسبز ولایت غور، جایی که زندگی روزمره با چالش‌های فراوانی روبروست، خبری خوش برای مردم و خصوصاً خانواده‌هایی که سال‌هاست عزیزان اونا با مرض خانمانسوز اعتیاد دست و پنجه نرم می‌کنند اعلام شد. مرکز تداوی معتادین که به تازگی افتتاح شده، امید تازه‌ای را در دل‌های غوری‌ها زنده کرد. این مرکز که به دنبال تلاش‌های پیگیر فرماندهی پلیس غور ایجاد شده، به عنوان نوری در تاریکی اعتیاد شناخته می‌شود. گزارش از همکاران